اما حالا در سیستم ایران داک یک راست‌آزمایی بکنند و بعد تایید بکنند. ولی به هر حال اگر بعد از اون اثبات بشه که پایان نامه یا رساله‌ای نقض حقوق دیگران بوده و این اثبات بشه، مجازات‌های مختلفی براش پیش‌بینی شده. حالا از اون که یک از شخص حقیقی باشه، جزای نقدی از 36 تا 55 میلیون تومان مجازات میشه، محرومیت از فعالیت اجتماعی هست که حداقل 6 ماه پیش‌بینی کردن. اگر شخص حقوقی باشه یه مراتب دیگر، یا گفتن به هر حال مواد 20 و 21 و 22 قانون مجازات اعمال میشه و اگر اشخاص حقوقی باشن حتی تا انحلال شرکت ها هم پیش میره. اینها رو در قانون پیش بینی کردن و بنابراین دانشگاه ها ضمن اینکه ابتدا باید استقرار کنن که پایان نامه یا رساله ای رو بدون تحقیق، بدون راست‌آزمایی تایید نکنند و به پروسه دفاع نیندازند، اگر بعداً اثبات بشه که اون تخلف بوده، در واقع اون مدارک و مدارجی که اعتراف میشه اونها لغو میشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسینی نیک و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از شما مجددا سپاسگزارم و اگر فرمایش دیگری ندارید شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. آقای دکتر محسنی، صحبت‌های آقای دکتر حسینی نیک رو شنیدیم، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در رابطه با اقداماتی که دانشگاه‌ها میتونن انجام بدن در راستای در واقع حمایت از حقوق دانشجویان. فکر می‌کنید که قوانینی که الان وجود داره چقدر میتونه یک دانشجو رو امیدوار بکنه به اینکه اگر حالا اون حاصل دسترنجش و اون پایان نامه ای که تهیه کرده بعد از سالهای تحصیلش مورد سرقت قرار بگیره و هر نوع سوء استفاده دیگری، چقدر میتونه امیدوار باشه با قوانین موجود به احقاق حق خودش؟
دانشگاه ها یک کمیته اخلاق دارند.
بله.
کمیته اخلاق هر گونه درخواستی که از طرف هر شخص، حالا نه فقط دانشجو، شاید یه شخصی که فارغ التحصیل هم شده باشه یا اصلا شخصی باشه که در دانشگاه دیگری باشه، هر گونه درخواستی که درباره اصالت آثار پژوهشی که در دانشگاه ها دفاع میشه ادعایی داشته باشه، در این کمیته اخلاق رسیدگی میشه. کمیته اخلاق با بررسی هایی که انجام میده، حالا اونجا هم خب نظرات تخصصی مطرح میشه، آثار مقابله و تطبیق داده میشن و گاهی ممکنه که به چند داور ارسال بشه و اون داورا که حالا مستقل هم هستن نظر بدن در خصوص اصالت این پایان نامه ها یا آثار یا تطبیق و انطباقش. نهایتا این کمیته حسب مورد در خصوص دانشجو، اگر این عمل رو دانشجو مرتکب شده باشه به کمیته انضباطی ارجاع میده، اگر استاد انجام داده باشه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع میده و اگر هم کارمند انجام داده باشه به هیئت‌های تخلفات اداری. این الان چیزیه که در دست کم در دانشگاه تهران وجود داره. اما یه نکته‌ای که هست اینه که بیشتر تقلب همونطور که اشاره فرمودن به خاطر ندانمکاریه، یعنی یه بخشش برای عجله کردن در دفاع، رساندن خود به دفاع یا تهیه مقدمات دفاعه مثل مقالات و اینها، یه بخشش هم ندانسته است. اون در بخش ندانسته قطعا ما نیاز به فرهنگ سازی هستیم برای آموزش حقوق مالکیت فکری و حقوق تحقیقات دانشگاهی که آقای دکترم بهش اشاره فرمودن. در همین قانون اومده که یک درس در کارشناسی، یک درس مالکیت فکری باید در همه رشته‌ها تدریس بشه. حالا اینکه همه دانشگاه‌ها میتونن این درس رو بذارن، اصلا استادشو دارن، ظرفیتشو دارن، واقعا یه بحثی. یه مسئله دیگه اینه که همطور که فرمودن، حتی اگر کسی از آثار علمی پژوهشی تقلبی برخوردار بشه، یعنی چیزی که مسلمه که تقلب شده از آثار برخوردار باشه، دانشگاه‌ها و این کمیته اخلاقشون حق دارند که امتیازات رو از این اشخاص سلب بکنن. مثلا اگر استاد به واسطه تولید یه مقاله تقلبی ارتقا گرفته یا ترفیع گرفته، اگر این مقاله درش موثره، اون کمیته میتونه اینو سلب بکنه. اگر دانشجویی با تهیه یک پایان‌نامه تقلبی دفاع کرده، میتونن دفاعش رو لغو بکنن و مدرک تحصیلی که بهش دادن رو کن لم یکن بکنه و همینطور که دیگران. ببینید، سازوکارها و ابزارها و روشهای مبارزه و مقابله وجود داره. هر سال هم تعدادی از این ادعاها بررسی میشه و تصمیم گیری میشه. و ببینید، حالا این که من گفتم تا چه حد این ایده ها در همه دانشگاه ها قابل اجرا هست، دقت بفرمایید که ما الان داریم در مورد دانشگاه های بزرگ صحبت میکنیم که عده و عده دارن، تشکیلاتی دارن، سازمانی دارن، ساختاری دارن، مراجعی دارن و رسیدگی میشه. اما شما اگر بخواید برید در سطح دانشگاه هایی که تازه تأسیس شدن، تازه راه اندازی شدن، کیفیت و استانداردهای پایین‌تری رو نسبت به دانشگاه‌های قدیمی دارن، به مراتب میشه گفتش که این رسیدگی به این ادعاها ممکنه که به درستی انجام نشه. ما یک آسیب دیگر هم در حوزه تقلب داریم، اون اینی که ببینید، ما یک استفاده از آثار تقلبی داریم، یک تهیه آثار تقلبی داریم. در تهیه آثار تقلبی واقعیتش اینه که بسیاری از پایان‌نامه ها در جریان تهیه نیاز به کمک‌هایی دارن، یعنی کمک‌هایی برای گردآوری اطلاعات، برای تکثیر، برای دیدن منابع، برای ترجمه. حتی در این که حالا ما چه چیزی رو اینجا تقلب بدونیم، یعنی حتی کسانی که صادقانه از داده هایی که براشون تهیه میشه، گردآوری میشه، استفاده میکنن، آیا اینها رو هم تقلب بدونیم یا ندونیم، یه مسئله ایه. اما اینکه یک کسی از این اطلاعات تقلبی استفاده بکنه، به کار بگیره، استفاده بکنه و مدارج رو دریافت کنه، این یه مسئله دیگه ایه. ما در جریان تهیه نیازمند فرهنگ سازی هستیم که دانشجوها یاد بگیرن چجوری ارجاع بدن، چجوری تحقیق کنن، چجوری پژوهش کنن. در استفاده نیازمند مقابله هستیم، بدون تبعیض هم باید باشه. ببینید، حالا به هر حال مسئله‌ای که وجود داره اینه که در علوم مختلف همپوشانی موضوعات تحقیقی و شیوه استفاده از همدیگه فرق میکنه. در علوم انسانی متفاوت با علوم مهندسی، در علوم مهندسی متفاوت با علوم پزشکی. ببینید، ما نمیتونیم بگیم که 100% یک اثر تقلبی وجود داره، مگر اینکه قائل به کپی کامل کار باشیم.
بله.
خب، یک مؤسسات و نهادها یه اشخاصی هستن که اینها میتونن با تغییر واژگان، با تغییر رفرانس ها و منابع، حتی با تولید رفرانس ها و داده ها و منابع تقلبی برای شما آثاری تولید بکنن که نه ایران داک در همانند جو متوجه بشه و نه استادا در بررسی واقعی. اینها باید با اینها هم مقابله بشه. ببینید، این که فرمودن که خیلی بده، زشته که شما از مقابله یه دانشگاه معتبر رد میشی، تابلو دستی کسی هست، مقاله، پایان نامه، اینها، این نکته‌ایه که باید باهاش نهادهای متولی که اینها فقط دانشگاه ها نیستن، بیرون دانشگاه هستن. ببینید، یک اقتصاد تقلب در آثار پژوهشی ما داریم که باید با این اقتصاد تقلب در آثار پژوهشی تقلبی هم توسط نهادهای متولی مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت کشور مقابله و برخورد بشه. تا زمانی که ببینید مثل اینه که شما یک محیطی رو ایزوله کنید بیرون پر از بیماری ها باشه. پس موفقیت دانشگاه ها، موفقیت دانشجوها، موفقیت پژوهشگرها یک بخشش پاکسازیه یا دور کردن از آلایش هایی که پیرامون دانشگاه ها هستن. بعضی ها فکر میکنن که یه عده‌ای تو دانشگاه هستن پایان‌نامه ها رو برمیدارن میارن بیرون میفروشن، یعنی اونایی که تابلو دستشونه اینا با کسانی تو دانشگاه ها در ارتباطه. بعضی ها هم فکر میکنن که اما واقعیت اینه الان کسانی هستن که برای شما پایان‌نامه اصیل مینویسن و پولش هم دریافت میکنن، چند ده میلیون دریافت میشه برای شما پایان نامه اصیل می‌نویسه. یک پژوهشگری که مثلا فرض کنید دکترا در یک رشته داره کار نداره میره اونجا کار میکنه، یه پژوهشی انجام میده پژوهش رو واگذار میکنه، گرچه این قانون این واگذاری رو هم جرم میدونه و این کار رو هم تقلب میدونه، ولی برخورد و مقابله و مبارزه با اینها فقط در توان دانشگاه نیست، یک نیروهای بیرونی نیاز داره، کمک‌های بیرونی نیاز داره. حالا اینجا گفته شده تو این قانون سال 96 گفته شده وزارت علوم، وزارت بهداشت میتونن جاهایی که پایگاه‌های این قبیل چیزا هستن رو مراجعه بکنن و پلمب کنن.
ولی اقدام عملی و
یک بار هم شده و یک بار هم در سال 98 یا 99 با کمک وزارت علوم و وزارت بهداشت با کمک دانشگاه تهران مقابل دانشگاه تهران رو اونایی که مرکزی بودن برای تولید آثار تقلبی با کمک پلیس امنیت در واقع اینها رو بازداشت کردن و گرفتن و حالا اونجا حالا اونا باید مقامات که به اطلاعات جزئیات تخصصی دارن توضیح بدن، ولی به اعتباری که من در دانشگاه بودم و مسئولیت داشتم خاطرم هست که کامپیوترهای خیلی زیادی دارای داده های خیلی زیادی، نمونه پایان نامه های خیلی زیادی، فرم های یک اقتصاد وسیعی در اون حوزه شکل گرفته بود که نیازمند مقابله داشت و دانشگاه هم حقیقتاً با روحیاتی که در فضای دانشجویی و دانشگاه ها و حراست ها و حفاظت ها و استاد اینها هست نمیتونه با همه اینا در بیرون مقابله بکنه. دانشگاه میتونه در درون به دانشجوی خودش، استاد خودش، پژوهشگر خودش انواع اقسام سختگیری ها رو اعمال بکنه، ولی وقتی در بیرون به شکل سازماندهی شده وجود داشته باشه کار سخت میشه. اینی که ما باید اینجا پس نتیجه میگیریم یک فرهنگ سازی، دو ریشه یابی علل اقتصادی تولید آثار تقلبی، یعنی مقابله با منشأ اقتصاد آثار تقلبی که این فساده، باید به این بپردازیم، و سوم در واقع آموزش به دانشجویان و پژوهشگرها که بتونن حقوق همدیگه رو حفظ بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌زاده. شما به عنوان استاد دانشگاه و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، یک پایان نامه معتبر و سطح بالا رو دارای چه ویژگی هایی میدونید و صاحبان این آثار، دانشجویان و نهادهای زیربط چه کارهایی رو باید انجام بدن فکر میکنید در راستای حفاظت و حمایت از این گونه تألیفات؟
من میخوام عرض کنم که صحبت آقای دکتر محسنی کاملا قبول دارم که بحث پایان نامه ها در بر اساس رشته و بر اساس رشته مقاطع مختلف متفاوته، یعنی ما رساله ها و پایان نامه های متفاوتی داریم. اگر در مهندسی و یا در پزشکی هست، حتی در رشته های علوم پزشکی ما هم باز ببینید که متفاوت هستش. خب بالاخره ما اگر میخوایم یه کار خوب انجام بگیره تو کشور باید حمایت بکنه از محققینمون. الان شما ملاحظه بفرمایید که ما در بسیار از آزمایشگاه هامون اگر میخوایم کارهای اوریجینال و اصیل رو ارائه بکنیم نیازمند کارهای تجربی هستیم، اکسپریمنتال هستیم و باید کار کنیم. خب بالاخره باید امکاناتش هم فراهم بشه. اگر امکاناتش فراهم نباشه خب قاعدتا دانشجو ما نمیتونه کارو خوب ارائه بکنه. ممکنه بره به سمت اینکه باز شرکت ها و از افرادی در حقیقت کمک بگیره که اونا ممکنه که آثار تقلبی رو تولید کرده باشن، که همونطور که آقای دکتر گفتن که کاملا درست فرمودن، به نظرم میاد که این مهمه که ما بتوانیم حمایت همه جانبه داشته باشیم از محققینمون، از افرادی که تولید محصول میکنن، تولید فکر میکنن، تولید در حقیقت یک پایان نامه یا یک رساله رو دارن انجام میدن و این باید فراهم بشه شرایطش. اما در مورد فرهنگ سازی من موافق نیستم که ما باید واحد درسی اضافه بکنیم به واحدهایی که داریم، چون بالاخره مسئولیت من تو وزارت بهداشت شورای برنامه‌ریزی است دیگه. ما اورلود شدن کوریکولوم ها رو اصلا نمیپذیریم، من دوست نداریم این اتفاق بیفته، به جهت اینکه بالاخره دانشجو در یک زمان مشخصی باید بیاد و یک درسی رو بخونه و فارغ التحصیل بشه. اینکه این دو واحد رو من اضافه بکنم، از کدوم دو واحد کم بکنم، از کدوم درس،
برای عنوان جالب بود آقای دکتر، اینکه درس بگم... مالکیت فکری رو آقای دکتر فهمیدن، فکر می‌کنم
اینها رو
جالب
اینها رو باید بیایم، ما باید بیایم فرهنگ سازیش رو از مقاطع پایین‌تر شروع کنیم. یعنی من اعتقادم این هستش که وقتی ما میگیم که شخصیت یک کودک در 3 سالگی در حقیقت شکل میگیره، حالا شما رشته خودتون هم هست دیگه، وقتی میگیم یه همچین اتفاقی داره میفته، یعنی خانواده مهمن و بعد مدرسه توی آموزش پرورش ما بسیار مهمه. چیزی که مقفول توی آموزش پرورش ما این مباحث هست، یعنی ما در آموزش پرورش، من انتقاد شدید دارم به آموزش پرورش، به جهت اینکه بارها و بارها از دانشگاه علوم پزشکی تهران ما رفتیم به سمت آموزش پرورش، دست راست کردیم آقا ما حاضریم مجانی بیایم و به شما کمک بکنیم، این اتفاق نیفتاد. یعنی آموزش پرورش رد میکنه، من حالا دلیلشو نمیدونم، ما واقعیت برای من سواله که شما بیاید یک مثلا یک نهادی مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران بیاد بگه آقا من حاضرم برای معلمای شما، برای دبیران شما، برای دانش آموزای شما کارگاه بذارم، حاضرم برای شما مثلا واسه برنامه‌ای داشته باشم، ولی اونا بگن که نه ما نیاز نداریم، خیلی ممنون، دستون درد نکنه، حالا اگه میخواهید برنامه بذارید چقدر پول میدید بهشون. اینم برای من جالب بود که نامه‌ای ما نوشته بودیم برای هفته آگاهی از مغز به آموزش پرورش استان تهران که ما همچین کاری رو می‌خوایم برای دانش آموزا و برای بیایم تشکیل مغز انجام بدیم، توضیح بدیم براشون. اینها گفتن که خب این معلم به دبیرانی که می‌خواید براشون کارگاه بذارید چقدر پول میدید و چی می‌خواید ازشون، دقیقاً چه حمایتی می‌خواید بکنید، در حالی که ما می‌خوایم کاری رو ارائه بکنیم و آموزش پرورش این رو بپذیره. می‌خوام بگم تو فرهنگ سازی بحث آموزش پرورش بسیار مهمه، بسیار تو این مباحث، تو مباحث این چنینی که ما میخوایم پیشگیری از یک جرم رو داشته باشیم، در همه زمینه هاش به نظر من آموزش پرورش باید ورود جدیتری داشته باشه و در دانشگاه ها و در قالب کارگاه های آموزشی اینها برگزار بشه، در همون ابتدا و بعد به ورود دانشجویان، یعنی در همون بحثایی که شروع و افتتاحیه سالهای تحصیلی هستش برای دانشجویان مختلف، یکی از بحثایی که باید مطرح بشه بحث مالکیت فکری هستش و بحث تقلب‌هایی که ممکن اتفاق بیفته و ممکنه که ندانسته دانشجوی ما دچار یک تقلبی بشه. به اعتقاد من اینها از طریق کارگاه‌ها میتونن برگزار بشن.
خیلی متشکرم. و به عنوان سوال پایانی، اگر حالا امروز ما نتونیم آنطور که باید جلوی این پدیده سرقت علمی رو بگیریم آقای دکتر، فکر میکنید که چه تأثیراتی رو در آینده علمی کشور خواهد گذاشت؟
ببینید، ما اگر بخوایم با این روی کرد نگاه بکنیم که جلوی همچین تقلبی رو نگیریم، خب قاعدتا نگاه بین المللی به کشور ما تغییر خواهد کرد.
بله.
من عرض کردم تو صحبتام که ما جهش علمی فراوانی داشتیم و جهش علمی واقعی داشتیم، جهش علمی خوبی داشتیم در دنیا و دنیا روی علم ما داره حساب میکنه. اگر مشخص بشه و مسجل بشه که بسیار از دیتاهایی که ما تولید کردیم، بسیار از اطلاعاتی که ما تولید کردیم، اینها دیتاهای تقلبی هست و واقعی نیست، خب قطعاً نگاه بین المللی نسبت به کشور ما تغییر خواهد کرد و این جایگاهی که ما داریم رو از دست خواهیم داد، که امیدم اینه که این اتفاق نیفته. امیدم این هستش که مسئولین به فکر باشن که انشالله هر کسی در جایگاه خودش، وقتی من میگم مسئولین، تو وزارت بهداشت ما باید این کار رو انجام بدیم، قاعدتا وزارت علوم باید همکاران وزارت علوم انجام بدن، قوه قضاییه باید به نظر من ورود کنه، وزارت کشور باید ورود بکنه و از جهات مختلف بایستی ما این تقلب رو جلوش رو بگیرم.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع سرقت علمی پایان نامه ها و با حضور آقای دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر غلامرضا حسنزاده استاد دانشگاه و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و همینطور مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر سید عباس حسینی نیک عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا تقدیم حضور ارزشمند شما شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که تقدیمتون کردیم با موضوع سرقت علمی پایان نامه ها.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و همچنین صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
دوستان، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما عزیزان میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید.
در آسمون گندم زن
شبتون بخیر دوستان عزیز. فرصت به پایان رسید. شما شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. من سید محمد عطاری به اتفاق جمع همکارانم در بخش دوم با شما خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌ها در بخش سوم، بخش شبانه، همراه باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو از این لحظه آغاز می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر دوست